بلکه شما گروهی اسرافکارید.
در ادامه آیات قبل این آیه به منطق مخالفان اشاره کرده و می فرماید آنها به جای شنیدن سخن پیامبران و توجه به تعالیم انسانی و اخلاقی آنها با زبان تحقیر و تهدید برخورد می کنند و می گویند وجود شما در جامعه مایه شومی و بدبختی ماست، یا از سخنتان دست بردارید یا از شهر بیرون روید، یا شما را به بدترین وجه آزار می دهیم و می کشیم. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، تکذیب، تحقیر و تهدید منطق مخالفان در برابر دعوت پیامبران به سوی حق است. دو، باور به خرافات نظیر فالگیری و غیره از رسوم جاهلی است. کسی که منطق ندارد به خرافات متوسل می شود. سه، کفر و گناه مایه بدبختی انسان می شود، گرچه به ظاهر در رفاه و آسایش باشد. و نکته پایانی این که اسراف تنها در مصرف نیست، بلکه هر گونه سرکشی و طغیان در برابر حق تجاوز از حد انسانیت است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان، یکی از درس‌هایی که از فصل بهار می‌آموزیم اعتدال و میانه‌روی در تمام ابعاد زندگی است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی در این لحظه آماده صحبت هستند و صحبت‌هایی در این باره دارن که همراه شما گوش می‌کنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بهار شب و روز مساوی میشن، تقریبا ساعات شب و روز یکی میشن. بهار نه سرد نه گرم، نه که مسافرت میان نه کولر میخواد تو ماشین روشن کنن نه بخاری، تقریبا هوا میشه راحت بیرون نشست کنار سبزیات توی بیابانها. اعتدال، درس پنجم درس اعتدال بهار، اعتدال طبیعت. ما هم تو زندگیمون اعتدال داشته باشیم، افراط و تفریط رو کنار بذاریم، برداشت قرآنی و حدیثی که المؤمنو سیرته القصد، مؤمن باید معتدل باشه. امیر المؤمنین میفرماید متقی کسیه که ملبسهم الاقتصاد، میانه روه. میانه رو باز عرض کردم به اصطلاح سیاسیش منظورم نیست، یعنی اهل افراد نیست، اهل تفرید نیست. اگه کسی خیلی غرق در عبادت شد، غفلت کرد از زن و بچه، این اعتدال نیست. اگه خیلی غرق دنیا شد، غفلت کرد از عبادت، این اعتدال نیست. روایت داریم همه دنیا رو یه لقمه کنی دهان مؤمن بذاری کمه. اسلام نمیگه مؤمن باید فقیر باشه، مؤمن باید ندار باشه، نه، منتها از ثروت و امکاناتش در راه آخرت هم استفاده کنه. سلیمان ثروت داشت، میگه هازا من فضل ربی، کمک میکرد، انفاق میکرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج.
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. انجمن دوستی ایران و افغانستان در پیامی سال جدید را به مردم دو کشور حوزه تمدنی نوروز تبریک گفته تصریح کرد که مردم افغانستان و ایران همواره محور زنده نگه داشته این آیین باستانی بودند. در پیام نوروزی انجمن دوستی ایران و افغانستان آمده است که نوروز نشانه توجه مردمان جغرافیای وسیع از سرزمین‌های شرق به رستاخیز طبیعت به عنوان آیه‌ای مهم از آیات الهی است که خود و رسوم زیبا و انسانی آن مورد تأکید و تایید نگاه آسمانی دین مبین اسلام قرار گرفته و قرن‌های متمادی بخش مهمی از جریان هویت بخش و وحدت آفرین مسلمانان و باشندگان این سرزمین‌های وسیع بوده است. انجمن دوستی ایران و افغانستان در ادامه افزوده است که این رسم دیرین الهی در جهان معنویتگرای ادب پارسی و گویندگان و سخنگویان زبان فارسی در گستره وسیع تثبیت شده است و چون عنصری مهرگستر هویت گویشوران زبان فارسی را در سراسر گیتی به هم پیوند داده است. در پایان این پیام برای مردم شریف و ادب پرور ایران و افغانستان در سال نو آرامش، امنیت، عزت، خیر، برکت و رفاه و آسایش آرزو شده است. وزیر امور خارجه چین پس از شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در پاکستان برای دیدار با مقامات دولت طالبان وارد کابل شد. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان از وانگی همتای چیناییش در میدان هوایی کابل استقبال کرد و سپس در نشست با وی درباره موضوعات مختلف از جمله گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیت به گفتگو نشست. این نخستین سفر یک مقام ارشد چینایی به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان است. 48مین نشست دو روزه شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان پایان یافت و وزیر امور خارجه چین به عنوان مهمان ویژه در این نشست شرکت کرد. وانگی در مراسم افتتاح اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی گفته بود که پکن به انتخاب مردم افغانستان احترام می‌گذارد و از این کشور در دستیابی به دولت فراگیر حمایت می‌کند. چین از جمله کشورهایی بود که از ابتدای روی کار آمدن طالبان در افغانستان روابط خود را با این گروه بر اساس تعامل تنظیم کرده بود. با گذشت 7 ماه از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و تشکیل دولت موقت، تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی این دولت را به رسمیت نشناخته است. در کنار تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر از جمله زنان از شروط کشورها و مجامع بین المللی برای شناسایی دولت طالبان است. با پایان نشست 3 روزه کابینه طالبان بر ریاست ملا هبت الله اخوندزاده در قندهار، محتوای محدودی از این نشست رسانه‌ای شده است. در این نشست رهبر طالبان با تاکید بر توجه به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان گفته است که اگر توان داشتم برای تک تک مردم افغانستان معاش تعیین می‌کردم. ملا هبت الله همچنین برای تطبیق بهتر شریعت در افغانستان دستورهایی را صادر و تاکید کرده است که مسئولان در قسمت جمع‌آوری اشر و زکات و مصرف بجای آن باید تلاش کنند. در این نشست رهبر طالبان درباره اجرای قوانین در ادارات، تعامل با مردم، یافتن راه حل برای مشکلات اقتصادی، جمع‌آوری نیروهای طالبان و استخدام و تنظیم آن، حفاظت از اسلحه و وسایل دولتی و رعایت احتیاط در بیت المال دستورهایی را به اعضای کابینه داده است. افزون بر این، ملا برادر موظف شده است که برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برنامه ریزی کند. با عبدالسلام حنفی نیز دستور داده شده است که برای حل مسائل اداری و مالی ادارات دولتی تلاش کند. تأکید بر جمع‌آوری معتادان مواد مخدر و جلوگیری از خرید و فروش این مواد در افغانستان از دیگر موضوعات این نشست بوده که رسانه‌ای شده است. پیش از این گفته می شد نشست سران طالبان در قندهار با هدف رفع اختلافات داخلی و انجام برخی تغییرات در کابینه برگزار شده است. سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 خالد ابن ولید از بازداشت 2 عضو گروه تروریستی داعش در ناحیه 8 شهر جلال آباد خبر داد. مولوی وحید الله محمدی گفته است که نیروهای آنان روز گذشته بر اساس معلومات دقیق استخباراتی موفق شدند در عملیاتی در منطقه بلندغر از مربوطات ناحیه 8 شهر جلال آباد 2 عضو داعش را در یک منزل مسکونی بازداشت کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
2 تن از افراد مسلح گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت کردید. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید ناوقت روز گذشته نیروهای آنان بر اساس معلومات دقیق و بر وقت استخباراتی عملیات را بر یک منزل مسکونی در منطقه بلنغار مربوط ناحیه 8 شهر جلال آباد انجام داد که در نتیجه آن به گفته موصوف 2 تن از افراد داعش با 3 میل سلاح کلاشنکوف، جنگ افزارها و دیگر تجهیزات نظامی بازداشت نمودند.
اتل و مجاهدین و د کشپی دقیق و را پرونو پر اساس 13 ورځ مازیګر 15:30 بجې د ننګرهار ولایت مرکز اتمه ناحیه بلنغار سیمه کې په 2 کورونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 2 تنه داعشیان له 3 میله کلاشینکوفونو 109 پیره د راکټ مرمۍ 1300 پیرو څخه زیاتې د پیکا مرمۍ 1000 پیره د کلاشینکوف او نارنجک مرمۍ سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
سخنګوی فرماندهی قول اردو د سعودیه کې خالد بن ولید افزود در جریان عملیات به نیروهای انها و افراد ملکی آسیب نه رسیده است. وی افزود افراد بازداشت شده بعد از انجام تحقیقات اولیه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. افراد مسلح داعش در ولایت ننګرهار در حال بازداشت می گردد که امریکا و متحدانش از افزایش فعالیت های داعش در افغانستان خبر داده است. اما سران حکومت موقت طالبان بارد ادعاهای های امریکا و متحدانش حضور فیزیکی و جبهه‌ای گروه داعش را در افغانستان رد می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
از تندیس آرامگاه نمادین گلگشت و خانه موزیم مولانا در تاجیکستان رونمایی شد. رئیس جمهور تاجیکستان این اقدام را در راستای قدردانی از خدمات برجسته این عارف بزرگ در تعالی بشر دانست و توجه به تاریخ، تمدن و آثار گرانبهای نیاکان را راهکاری برای حفظ اصالت و ارزش‌های ملی عنوان کرد. رحمان به طور خاص بر ضرورت آشنایی عمیق نوجوانان و جوانان تاجیک با آثار گرانبهای مولانا و به خصوص مثنوی معنوی تاکید کرد. به دلیل توجه خاص مردم تاجیکستان به مولانا، به پیشنهاد رئیس جمهور این کشور مشتخاکی از آرامگاه این عارف بزرگ از قونی ترکیه به تاجیکستان آورده و در آرامگاه نمادین وی قرار داده شد. این آرامگاه دارای مساحت 50 متر مربع بوده و دیوارهای آن طبق سنت زمان زندگی مولانا نقاشی شدند. در داخل آرامگاه 4 بیت از مولانا به خط سیریلیک فارسی و انگلیسی بر روی دیوارها طلاکاری شدند. خانه موزیم مولانا 3.5 متر ارتفاع و 1000 متر مربع مساحت داشته و ضمن ساخت آن عناصر معماری دوران زندگی این عارف بزرگ در نظر گرفته شده است. این خانه موزیم از دو بخش مردانه و زنانه تشکیل شده و دارای منزل مسکونی، کلاس درس، محراب، چله خانه، اتاق استراحت، مهمانخانه، کتابخانه، آشپزخانه و غیر است. مساحت مجموعه تندیس آرامگاه نمادین، گلگشت و موزیم مولانا بیش از 3.7 هکتار بوده و در آن بیش از 600 درخت و نهال و همچنین 100,000 عدد انواع گل کاشته شده است. و فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران از کشف 1535 کیلوگرم مواد افیونی در درگیری مسلحانه تکاوران پلیس ولایت با قاچاقبران خبر داد. سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران امروز گفت ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با اشراف اطلاعاتی خود اعضای یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر را که قصد انتقال مأموری بزرگ مواد افیونی از سراوان به خاش و سپس انتقال آن به مرکز کشور را داشتند شناسایی و منهدم شدند. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر.
خوبان شنونده، سال نو از سال گل، سال مهربانی برتان آرزو میکنیم. سال نو از سال پر از اتفاقات خوب برتان میخواییم. در خدمت شما هستیم با برنامه افغانستان در آینه سال. این برنامه هم تکرار برنامه صبح هست. دوستانی که در نوبت صبح موفق به شنیدن این برنامه نشدن، حالی میتونن برنامه خودشان بشنون.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که نخستین روزهای سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده به اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و دیگر عوامل برنامه، با چهارمین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که فرصت اون را داشته باشید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. همان گونه که در برنامه‌های قبل نیز گفته شد، افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت که مهمترین آنها سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان بود. در برنامه قبلی چگونگی سقوط حکومت اشرف غنی و همچنین شرایط افغانستان در بعد از به قدرت رسیدن طالبان را از ابعاد سیاسی و نظامی مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز وضعیت رسانه‌های افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سال گذشته تحولات زیادی در عرصه‌های مختلف افغانستان به وجود آمد که یکی از مهمترین تحولات صورت گرفته در بخش رسانه‌های افغانستان بود که بسیاری از رسانه‌ها از فعالیت باز ماندند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت آزادی بیان از متوقف شدن فعالیت حدود 70% از رسانه‌های افغانستان طی 7 ماه گذشته خبر دادند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که از زمان حاکمیت طالبان در سال گذشته حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. همچنین بیش از 70% از روزنامه‌نگاران افغان به دلیل تحولات اخیر شغل خود را از دست دادند. در 7 ماه گذشته بعد از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رسانه‌های این کشور با چالش‌های زیادی مواجه بودند. پیش از تصرف این کشور به دست طالبان، بیش از 30% کارمندان رسانه‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دادند، ولی با تسلط طالبان اکثر زنان شاغل در این بخش شغل خود را از دست دادند. هرچند که محمد نعیم وردک، سخنگوی طالبان در قطر، در نخستین روزهایی که این گروه کابل را تصرف کرد در مورد فعالیت زنان در رسانه‌ها گفت:
ملت عزیز ما، با شما و همه مبارکباد این روزهای تاریخی را میگم، چون یک آنها آرمان ملت ما و شما می بود که در کشور ما جنگ خاتمه بیابه. الحمدلله فعلا هم آرمان هم پورا شده. انشاءالله امید است انشاءالله که آینده هم مشکلات دیگری که هم باقی مانده حل کرده. در مورد سوال شما به این شکل نیست، ما بارها گفتیم این را تقریبا چند سال میشه پالیسی ما رسومی افغان امین است که ما بارها گفتیم که زن حق تعلیم را داره، زن حق کار کردن را داره، زن حق ملکیت را داره، زن حق انتخاب زندگی خودش را داره، شخصی خودش را داره. این همه چیز را ما بارها گفتیم و در رابطه با تعلیم آنها و کار کردن آنها دو اصل گذاشتیم که هنوز هم اصلا انشاءالله می باشد. که الحمدلله ملت ما از 90% زیادش مسلمان هستند. با همه اصول اگر بینگریم با اصول بینالی باشد، دیگه اصول باید در اجتماع یا در یک کشور که زندگی میکنه مردم به اساس یک نوع ارزش های میباشد، یک قانون میباشد، زیر چتر همون قانون و ارزش ها زندگی به پیش برده میشود. دیگه به اساس ارزش های اسلامی ما که برای ما بسیار و ملت ما ارزش والایی داره و همچنان منافع و یا کشور ما و شما و ملت ما و شما یار دو در نظر گرفته شود، ان شاء الله رابطه با حق به تعلیم زن، با حق به کار کردن زن مشکل نخواهد بود. البته تفاصیل چیزی که در این رامل اگر باز باشه وقتی آینده ان شاء الله حالات نرمال بگردد، در مورد تفاصیل زیادی را خواهد شد که با چی نوا با کدام شکل این چیزا ان شاء الله در آینده به تفصیل و به توضیح ان شاء الله راه خواهد شد. مجموع کدام مشکلی نیست، صرف میدون اصل در نظر گرفته شود. همه به فعالیت های خود ادامه بدهد. این را مبارها تقاضا کردیم و فعلا هم تقاضا میکنیم از همه بخش ها، اگر در بخش تعلیم باشه، در بخش فرهنگی باشه، در بخش اجتماعی باشه، در بخش های صحی باشه، دیگر بخش ها، این را ما بارها اعلامیه خانه پخش کردیم و تقاضا کردیم و بازا میگیم که همه گی کارهای خود را به پیش بره. این ملت ماست، مردم ماست، خدمت باید بکنیم برای مردم خود، برای کشور خود. حالا فرصت زمینه فرصت بسیار خوب برای فرصت خوب برابر شده، زمینه برابر شده که کار بکنیم، چون پیش همه گی از این رنج میبردن که یه جنگ بود، جنجال بود، خونریزی بود. به اصطلاح حالا این همه چیزا ختم شد و الحمدلله این کارا افتخار امارات اسلامی افغانستان برای ملت خود، برای مردم خود، به یاری الله تعالی و عبدالباز به همکاری ملت خویش افتخار کسب کردن. حال جنگ به خیر ختم شد، دیگه باید به پیش بریم، کارها رو بکنیم. همین ملت ما هست، همین مردمی هست، با هم یک دیگر دست بدهیم، همین فرصت امارت اسلامی افغانستان به هم به برابر خواهد نمود، زمینه را مساعد خواهد نمود که هر فرد ملت ما فرصت داشته باشه که خدمت بکنه به مردم خود، به ملت خود، در هر بخشی که باشه. دیگه راستا کدام مشکلی نیست، شاید کس نشان داده نتواند. در هر کنج و کنار جهان که باشه که اون تو یک آزادی مطلق به قید شرط باشه، در هیچ جای جهان نیست، چون این زندگی اصلا باز اون زندگی جنگل میشه که هیچ قید نباشه، هیچ شرط نباشه. قید و شرط در همه جهان است، حتی در کشورهایی که بسیار پر پیشرفته هستند هم خود یک قانون داره. برای هر چیز، برای مثلا قانون جدا داره، برای دیگه کارا قانون جدا داره، برای تعلیم قانون جدا داره، برای صحت قانون جدا داره. قانون هست دیگه، قانون باید باشه. ولی قانون چه قسم باشه، با کدام اساس باشه، باز هر کس هم به اساس ارزش های ملت خویش، به اساس ارزش های کشور خویش، به اساس ارزش های جامعه خویش امور ترتیب میدهد. دیگه یک کنج کنار جهان جایی نیست که جایی که قید شرط نباشد. اصلا در انسان در زندگی خود باید تو فرق انسان با حیوان همی است که انسان باید مقید باشد. در این اساس اگر کدام مشکل نخواهد بود. البته در این که ایک طور میشه بازی حرفای دست انشالله. البته باز هم میگیم که قیدهای شرطهای شخصی و به جای انشالله چیز نخواهد بود. فرصت برای خدمت به مردم به ملت انشالله به همه فراهم خواهد گردید و فعلا هم هست انشالله. دیگه رابطه کسی تشویش نداشته باشه. اما اگر ایران باید با وضاحت بگیم کسی خواسته باشه مثلا که برای در کشور خود باشه و کار باید به اساس قوانین کشورهای غربی بکنه، مثلا مثال میگم، یا اگر کشور ملت بین ملت خود است باز کار میکنه به اساس ارزش‌های یک کشور دیگر میکنه، خب باز به هیچ صورت قابل قبول نیست. من فکر میکنم که شاید تو یک کسی که کارو بکنه در این راستا اگر در زیر چتر ارزش‌های ملت خودش، در زیر چتر ارزش‌های کشور خودش و در پرتو منافع اولیای کشور خودش باشه، برمی مسئولیت ما است، باید کار بکنیم، همگی کار بکنیم.
در سال گذشته طالبان با صدور دستورالعمل جدید برای فعالیت رسانه‌ای از خبرنگاران خواست از هر گونه تبلیغ منفی علیه دولت طالبان خودداری کنند و از پخش موسیقی، فیلم و سریال‌های خلاف قوانین شریعت، شایع پراکنی و دامن زدن به تعصبات قومی، مذهبی و زبانی خودداری کنند. بسیاری بر این باورند که این قوانین طالبان کلیگویی بوده و رسانه‌ها را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. سید احمد موسوی مبلغ، روزنامه‌نگار افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در مورد قوانین وضع شده بر رسانه از سوی طالبان گفت:
البته در قدم اول قانونمند شدن و داشتن یک دستورالعمل و طرز العمل برای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان در هر ساختار و نظامی یک ضرورت هست. بنابراین از این که طالبان در حال حرکت به سمت نظاممند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، این رو در قدم اول ما باید در واقع یک حس خوب نسبت به این قضیه بگیریم. منتها زمانی که از قانونمند شدن و وجود یک دستورالعمل برای فعالیت صحبت می‌کنیم، معنایش این نیست این دستورالعمل با چند قانون کلی و بدون اینکه دارای بندهای مشخص و غیر قابل مهاجه برای تفسیر او باشه مواجه باشیم. اون چیزی که طالبان فعلا انجام دادن، عملا به جای قانونمند کردن در واقع به نوع آنارشیست و بیقانونی دامن زدن هست. مجموعه مواد هشتگانه ای که طالبا او را اعلام کردن یک سری مطالبات کلی از رسانه هاست که هر کسی به میل و سلیقه خودش میتونه او را تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی، ریز و کاملا مشخصی را ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیا وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت‌های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه‌ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشن اما حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشه، یا اینکه رسانه‌ها موظف باشن یک قوانین کلی را رعایت بکنن و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده باشه. بنابراین در این قانون هشت ماده‌ای به نظر می‌رسه که دو اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماماً کلیگویی است و این کلیگویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمیتوان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازه روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه‌ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردند و حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که این فعالیتی که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه‌ای در افغانستان کمک نکنه، بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه‌ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه. بله، قبلا رسانه‌ها به چند دلیل عمده فعالیت‌های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه‌ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت‌ها شدن. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای طالبان با رسانه‌ها بود. این و رسانه‌ها عملاً درگیر این قضیه بودن که با چه نوع نشراتی می‌توانن که خودشون رو وفق بدن با حکومت طالبان و طالبان با چه نوع نشراتی مخالفت نمی کنند. بنابراین این مطلب هم مطلب دومی بود که با او در واقع رسانه ها فعالیت های خودشان رو محدود کردن. بحث دیگر هم اعمال فشارهایی بود که بر سیاست های رسانه ای سوی طالبا صورت می گرفت و این اعمال فشارها در حد لتوکوب خبرنگاران و مصادره اموال بعضی از رسانه ها و حضور در فعالیت های رسانه ای و همچنین یک ایجاد یک فضای رعب و وحشت در در گفتگوهای بسیار ساده ای که خبرنگاران با مقامات طالبان داشتن صورت می گرفت. به طور مثال در یک گفتگوی بسیار عادی یک رسانه با یک مقام طالب شما می‌دیدید که ده‌ها نیروی مسلح در کنار مقام طالب ایستاده میشن و خود این فضای رعب عملا بر کارکرد رسانه ها تاثیر داشت و در نتیجه رسانه ها یک افق روشنی برای فعالیت های رسانه ای خودشان در افغانستان نمیدیدن و از این منظر آرام آرام به سمت خودسانسوری حرکت میکردن. الان هم به نظر میرسه با این قانون 8 ماده ای عملا یک فرصتی ایجاد شده برای اینکه گروه غیر منظم و غیر تشکیلاتی طالبان که متشکل از مجموعه های مختلفی با افکار و عقاید متفاوت و دور از یکدیگر هستند و تعریف هر کدام از اسلام، از قوانین شریعت و مسائل از این دست با یکدیگر متفاوت هست، در مواقع مختلف تفسیرهای گوناگونی از این قانون در رابطه با رسانه ها داشته باشند و در نتیجه برخوردهای سلیقه‌ای افراد مبتنی بر همین دستورالعمل 8 ماده طالبان بر رسانه ها تطبیق شود و در نتیجه هر کسی به هر شکل، هر مقام طالب به هر شکل که دلش خواست رسانه های محلی و رسانه های سراسری افغانستان را مورد فشار قرار بده و در نتیجه قانونی هم برای این که رسانه ها بتوانند که در واقع اون مسیر اصلی حرکتی خودشان را طی بکنند وجود نداره، در واقع قانون حمایتی برای رسانه ها وجود نداره. بنابراین برخوردهای سلیقه‌ای مقامات طالبان به نظر میرسه که مهمترین چالش با مسئله فعالیت های رسانه ایست و در کنار او ارعاب و وحشتی که از برخورد طالبان با رسانه ها هست، این هم به نظرم که به فعالیت های رسانه ای اینطور دامن میزنه که با کاهش فعالیت های رسانه ای مواجه خواهیم بود و در مجموع فکر میکنم که طالبان چندان علاقمند نیستن به اینکه رسانه ها یک میدان بازی برای فعالیت در افغانستان داشته باشند.
پیشتر از زبان محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان شنیدیم که وی بر آزادی فعالیت رسانه‌ها در چارچوب قوانین وضع شده تاکید کرد. اما بسیاری از خبرنگاران افغان میگویند که آزادی رسانه‌ها در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان محدود شده است و آنها زیر شرایط سخت سانسور کار میکنند. از عزیز احمد فانوس پرسیدیم که از نگاه او وضعیت رسانه‌های افغانستان در سال گذشته را چگونه ارزیابی میکند.
فلسفه وجودی طالب ها اینمی قرائتشان از شریعت است به می شکلی که قناعت بکن امو وابسته های خدا به این که ما شریعت را تطبیق میکنیم و هم به مو قرائت خودشان. بنابراین اینا نه تنها مسئله رسانه ها و آزادی زن و رسانه یا سریال ها و از این قبیل چیزایی که شما یادآوری کردین، بلکه حتی گذاشتن زن ها بدون محرم شرعی در جامعه در سفر انو زیر سوال است و اینا تلاش دارند که بنمایش بگذارن امو تطبیق شریعت. رسانه به شما بهتر معلوم است که آزادی های خود داره و باید داشته باشه و تداوم وجود رسانه همی آزادی است یا اعتبار و آنچه که غربی ها برش کردبلتی یا اعتبار یا سرمایه اعتباری میگن همی راستگویی است، چون نمیشه همیشه مردم فریب داد. بنابراین اونا کش میکنن فاکتار رو پیدا کنن، و این هم شک نیست که هر رسانه کش میکنن فاکت یا واقعه را یا قسمت از واقعه را برای خود انتخاب بکنه که به نفع شخص یا به نفع منبع مالیش است. به این شکل وجود نداره. آزادی هم یک پدیده نسبی است، البته اینجا جای بحث از اون مثلا نیست، برای ما و شما گنجایش هم نیست، که ما راجع به آزادی واقعی صحبت بکنید. اما تا جایی که دیده میشه اینا مدودیت های رو وضع کردن و نامش هم گذاشتن شریعت، که میبینید در داخل خود شریعت با تناقض مواجه است. بنابراین اینا میگن که شما راست بدین، یعنی در مورد ما آن چیزهای رو انتخاب بکنیم که دستاورد است، مثلا کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، امنیت نسبی تامین کردنش در افغانستان. این واقعیت هایست، از این نمیتونه چشم پوشی بکنیم. ولی هر کسی که میایه، هر دولت که میایه، از این قسم مزایا داره، مثل که دولت آقای اشرف غنی آزادی زن، آزادی رسانه و این قسم مسائل عنوان میکرد، یا دموکراسی، انتخابات، جمهوریت، در حالی که در میان از اون فساد وجود داشت و از اون کمتر صحبت میرفت. اما با آن هم رسانه ها آزادی داشتن که در مورد فساد در دولت و این مسائل گفتگو بکنن و میزهای را تشکیل بتن. اما حال یک نوع ترس وجود داره، شاید مشکل باشه برای کسایی که در داخل هستن که علیه نظام طالب ها چیزایی بگن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان قسمت چهارم برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
جهان به زمزمه برخواسته است، درخت، دریا، دشت، پرنده، باران، سنگ. تو نیز در این تراوت جاری برای پرزدن از خود دلی مهیا کن. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه داستان‌های تمثیلی. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم. که دوست
چیز میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالا چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیگران، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
خب چی شد؟ شرکت بسته کردن؟
نه بسته نکردن، مرا جریمه کردن.
خب برشان پیسه میدادی؟
فکر میکنی پیسه ندادم؟ قاضی قبول نکرد، اهل رشوت نیست. ای خدا، وگرنه که اقم من از آمد نمفتادم. قاضی اهل رشوت نیست.
هی یا مز چه هم ستوس آلو چقدر جریمیت کرده؟
پیسش مهم نیست نادیه جان، وقت زیادم نیست. مشکل یک چیز دیگه است.
مشکل یک چیز دیگه است؟ خود چی مشکلی است؟
یک جریمه دگام شدم.
غیر ازی پیسه؟
ها،
یعنی چی؟
خیلی هم بد است، نمیدونم چی کنم، رایم ندارم، با پیسام جور نشد.
خب آلو قاضی چی گفت؟
هی هی باید به مدت یک ماه برم سرکارو جارو کنم، پاکاری کنم، وام شو روزام خوب باید برم شرکت.
چی میگی تو؟
درست شنیدی
بله. یعنی تو بری سرکارو جارو کنی؟ من درست شنیدم؟
بله، میخواست با این کارش مرا تحقیر کنم. هرچی هم گفتم بجاش پیسم ایتم قبول نکرد، اصلا گپای من گوش نمیکرد.
چی چیزا میشنم مگم میشم؟
شد دیگه.
آخه تو رئیسی او شرکت هستی، آلی بری سرکار جارو کنی؟
گفتم که میخواست من را تحقیر کنم، چاره هم ندارم.
قبول نکن مگم چی میشه؟
قبول نکنم شرکت بسته میکنم.
تو تا به حال ده عمرت از این کارا نکدی؟
با خدا خودم هم گنگ سستم، نمیدونم چی کنم، از هر چیزی برم بدتر است.
حالا پروا نداره، بان برم برات پیاله چای بیارم بخوری، دمت راست شو و بعد از گپ.
از سوا شو من دیگه خانم نیستم، تا صبح باید سرکار رو جارو کنم، چی میفهمم؟
خدا بزرگ است عزیزم، بان پیاله چای برات بیارم چای بخوری، شاید فکرت واسه یه فکرای بهتر.
چی فکر زن؟ هیچ فکر نمیشه کرد.
محمود رئیس یک شرکت کلان و موفق بود، اما به دلیل تخلفاتی که اخیراً داشت از شرکت شکایت شده بود. در دادگاه معلوم شده بود تخلفاتی که به شرکت نسبت میتن درست است. از همین خاطر قاضی علاوه بر جریمه مالی محمود وادار کرد شبا در سرکا کار کنه، که این قضیه بر محمود خیلی سخت و سنگین بود.
چی هست جوان؟ روی خدا چرا پود کردی؟
نمیخوایم کسی روی من ببینه. تو کار خودتا با کپیر مرد، به من چی کار داری؟ ای خدا،
تا به حال ندیده بودیم، تازه آمدی؟
بله تازه آمدیم. بله
معلوم است، معلوم است که تا به حال جارو دادیست نگرفتی.
چطور کاکا؟
معلوم است دیگر، هیچ یاد نداری چطور جارو کنی. به دستای مسایکو جوان باید جارو را این قسمی ده دستت بگیری، فهمیدی؟
بسیار خوب، خودم میفهم چی کنم پیرمرد.
شب دراز است، بیا قصه کنیم که بر ما سختر نشود.
کاکا جان میمانی کار خود کنم یا نه؟ من چی قصه دارم که کت خود تعریف کنم نقل کنم؟
هر آدمی یک قصه داره.
من ندارم، تشکر که برم گفتی. از خاطر این میگم که تشکر که چه قسمی جارو کنم، حالا بان که کار خودم پیش ببرم. خب خیر ببینی.
دیدم که با بقیه کارگرا کار نمیکنی، یک گوشه خود تنها هستی، گفتم همراهت گپ بزنم. تنهایی سخت است.
من تنهایی راحت تر هستم، اصلا تنهایی را بیشتر خوش دارم. حالا میمانی؟
بسیار خوب جوان، بسیار خوب، باشه. حالا که خوش داری تنها باشی من مزاحمت نمیشم، میرم پیش دیگرا، یک ساعت دیگه هم راهی هم چای میخوریم. اگه تشنه بدی بیا پیش ما، اوه خنک است.
بله میفهمم،
بیا یک پیاله چای میتونه گرمت کنه.
تشکر.
فهمیدی؟
تشکر، من چای نمیخورم.
بسیار خوب، بسیار خوب، گفتم که تنها نباشی، تنهایی سخت است.
محمود با نارضایتی کل شب سر کار می رفت. می ترسید کسی او را بشناسه و آبروش بره. از همین خاطر روی خودم می پوشاند و تا جایی که می تانست سعی می کرد با کسی گپ نزند.
سلام مدیر
صاحب. وعلیکم. چی هست؟ چی کار داری؟
این دوسیه ها باید امضا شود.
اینا را؟
بله.
اینا که تاریخش از درست بش است. چرا زودتر نوردی امضا کنم؟
مدیر صاحب راستش پیدایتان نکردم. درست شرکت نامده بودیم.
چرا به من خبر ندادی؟
به خانه تان هم زنگ زدم. همسرتان گفت که رفتین سر کار.
چی کاری؟
از من پرسن میکنین؟ من فکر کردم که آمدین شرکت.
تو نمیفهمی شرکت شبا تعطیل است؟
خب من چند بارم به موبایل خودتان تلفن کردم مدیر صاحب، ولی خب گل بود.
بس است دیگه، اینا رو امضا میکنم، ببر بته کارایش پیش ببرن. هوشت باشه دفعه دیگه از این اتفاقا نفته. از درست پیش پیش میاری؟ دیگه اتفاق نفته، فهمیدی؟
میتونی بری. یک چیز دیگه.
بله، باز چی است؟
نگهبان شرکت گفته که زنش مریض است. میخواست بیا یه همراه خودتان گپ بزنه. گفت اگه اجازه بتین شبا زنش در همین اتاقه که نگهبانی خواه کنم.
چی؟ چطور جرات کرده؟
گفت که موقتی است تا زنش جور شوه.
ناجوری زنمو چه ربطی به من دارم؟ چه ربطی به من دارم؟
آخه خانه ندارن.
چی مشنم؟ خیلی زنش این مدت کجا بوده؟
خانه داشتن.
خب
وقتش خلاص شده، صاحب خانه بیرونشان کرده، پیسه نداشتن که دوباره خانه را اجاره کنن.
این دیگه مشکل من نیست، برش بگو، حتما برش بگو.
خب برش چی بگویم؟
بگو نه نمیشه. یک فکر به حال زنش بکنم. مگه مسئول زن از اون نیستم و من ارتباط ندارم.
بچشم
برو با کارتون برس. درست شرکت نامادم کل چیز ایلا کردی.
من اینو نکردم مدیر صاحب.
برو دیگه جواب مرا نته. چای میخورن و جارو میکنن. یعنی چی؟ اوی که پالی آتش شیشتکی میتونه باشه. آشنا به نظر میرسن. یعنی چی؟ امکان ندارم. با گمانه مثل نگاهان شرکت ماست. یعنی خودش هست. اگه او باشه که خدا رحم کنم نرفتم پیششان چای بخورم. خدا خودش روشنی کرد. آمد و کاکا یک کل چای هم که کتا خود آورده.
سلام جان کاکا، چی حال داری؟ خوب هستی؟
تشکر کاکا، چای آوردی زحمت کشیدی، لطف کردی.
آیش میکنم، بگی بخو. نیامده کتی ما باشی؟
بله نشد دیگه، کارم زیاد بود. باز پس آنها میاییم. میگم بخشش باشه کاکا.
چی میگی؟
او کسی که پالی آتش شیشته دست راست باقی افرا، او کی هست؟
او را میگی؟
بله، کی هست او؟
او بیچاره، بیچاره جای نداره.
بیچاره؟ کی هست او؟ خب بچه کسی کوی تو ندارن که برن خانه از او یک چند شب اونجا باشن؟ حداقل میشه روز خود شب خود تیر کنن اونجا؟
نه بابا، هیچ کس ندارم.
هیچ کس؟ یعنی چی؟
زنش هیچ اولاددار نمیشه. حالی که به خانم شدن.
خب
او هم در این شرایط که هیچ امنیت هم نیست، باید تا صبح در شفاخانه روی چوکی بشینه. خو کدم که نمیتانه بیچاره.
عجب، راست میگی، هر جایم خون نمیشه خو کد. من خبر نداشتم، نمیدانستم.
هی زندگی سخت است دیگه، سخت.
خیلی بد است، هیچ هم دیگه را نمیبینه. هیچ قسم زندگی میتونه باشه.
ای بیچاره خو نگوان است، شبام اینجا خواه میکنه.
خب
باز اگه مدرش میمان که زنش هم دمی اتاقه خواه کنه خوب بود. زنشم آواره نمیشد تا صبح.
راست میگی، نه سخت است در بیرون وام زن خواه کنم یا شود جدا زنش در وام. گفتی شفاخانه نه؟
بیچاره.
خیر باشه، درست میشه، شاید سبا خدا به دل مدیرش انداخت تصمیمشه تغییر داد. راستی میگم، چرا خنده میکنی کاکا؟
جوان هستی دیگه، چی گپا میزنی بچه؟ چای تا بخو یخ نشوه، من میرم پیش دیگر را. چای تا بخو،
زنده باشی.
چه چورت هستی؟
چه تشکر که چای آوردی.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
یاران، نزول معجزه گل مبارک است، در این بهار شورش بلبل مبارک است، در باغ گل زیارت سوسن تبرک است، در صحن گل تلاوت سنبل مبارک است. در خدمت شما هستیم با برنامه ترنم باران، امیدوار هستیم که با این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیرد.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حکیم و شفی، ای نگین انگشتری خراسان، سلامت میکنم و با تمام عشق خالصانه ترین درود خیش را نثار حرم پاک و روشنت می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، ترنم باران دیگری آغاز شد و ما باز هم زائر امام مهربانی ها می شویم و دل به او می سپاریم. در زیارتی دیگر همراه ما باشید. پدر و مادر از احترامی ویژه برخوردارند، تا جایی که قرآن کریم نیکی و والدین را در کنار توحید و اصل یکتاپرستی قرار داده است. همان گونه که سپاس نهادن و احترام برای آنان را در کنار سپاس و احترام برای خداوند آورده است. از این رو در اسلام تأکید شده است که فرزندان در رعایت حقوق والدین بکوشند و با کوتاهی در این باره مورد عاق آنان قرار نگیرند، چرا که عاق والدین گناهی بزرگ و نابخشودنی است. این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در این باره فرمودند: با کسی که مورد عاق والدین قرار گرفته است گفته می شود هر طور می خواهی عمل کن، من تو را نمی بخشم. امام رضا علیه السلام در تأکید بر حفظ حرمت پدر و مادر و در اشاره به فلسفه این دستور، بی توجهی به پدر و مادر را نوعی بی توجهی به خدا و فرمان شکنی او می دانند و می فرمایند خداوند نافرمانی پدر و مادر را به این دلیل حرام کرد که موجب بیرون رفتن از توفیق اطاعت خداوند می شود. آن حضرت علیه السلام در حدیثی جامع ضرورت اطاعت از پدر و مادر را گوشزد می کنند و در حفظ احترام آنان می فرمایند بر تو باد که پدرت را اطاعت و نیکی کنی، در برابر او تواضع و خضوع به خرج بدهی، او را بزرگ شماری و اکرام کنی، در نزد او صدای خود را آهسته گردانی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند فرع بر اوست، اگر او نبود فرزند نیز نبود. در دنیا با بهترین صورت ممکن پدران خود را اطاعت کنید و پس از مرگ آنان را دعا و برایشان طلب رحمت کنید، زیرا روایت شده است که اگر کسی در حیات پدر با او نیکی کند ولی پس از مرگش او را دعا نکند، خداوند او را عاق پدر می نامد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین گنجی و صحبتهای ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک امام علی ابن موسی رضا، همانند اجداد طاهرینش که وارث همه انبیا همه اولیا هستند، دارای مقام امامتند و امامت باطن نبوت هست. امامت مقامی است که حتی رسالت و نبوت نشأت گرفته از مقام امامت هست. مقام امامت و مقام ولایت نزدیکترین مقام به ذات پاک احدیت خدای بزرگ. انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده است و قرآن
این هدیه آسمانی رو برای رسیدن انسان به کمال فرستاده است. این قرآن که راهنمای عمل و هندسه تربیتی حضرت حق برای تربیت انسان هست، تجلی این قرآن